فعلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. این آیه در کجا به رسول گرامی اسلام نازل شد؟ درست در حجت الوداع، یعنی آخرین حج پیامبر گرامی اسلام. این جایگاه ولایت رو برای پیامبر گرامی اسلام در جا می اندازه و همچنین برای ماها، و این یک درس بزرگی که اگه ولایت رو داشته باشیم ما به حیرت و زلالت نمی افتیم. چی فرمود؟ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ای رسول ما، اون چیزی رو که بر تو نازل کردیم مأموری و وظیفه داری که اینو به بندگان من ابلاغ کنی. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَكَ، اگه این کار رو نکنی اون شعر ابی طالب و اون خاک روبه هایی که به سر تو ریختن و اون ما اوزیتو مثل ما اوزیتی که فرمودی در مورد تو اجرا نشده. یعنی همه اینها چیه؟ بی خود بوده. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَكَ، همه اذیت هایی که شدی در راه خداوند تبارک و تعالی و اسلام اینها بی خود بوده. و به ایشان اولتیماتوم میده، میگه اگه از بندگان من و از بعضی کسا میترسی نترس، والله یعصم و تمنان ناس، خداوند تو رو مسئول میداره از کید دشمنان تو. خب اونجا میگن اون سالی که این اتفاق افتاد سالی بوده که شایع بوده یه مریضی گویا وبا شایع شده بوده. کمترین کسانی که رفته بودن 120,000 نفر، میگن 120,000 نفر در اون جلسه شرکت داشتن. یه عده جلو رفتن گفتن برگردید و یه عده از پس می آمدن در همونجا باید میستادن و یه از کنم منبر بزرگ از پیام برای پیام ابن ابی طالب رو به حضور خودشان میپذیرن و در سمت راستشان از کنم خدمت شما دست ایشان رو میگن به قدری بالا میبرد که سفیدی زیر بغل این دو بزرگوار مشخص نفرد. میفرماد که هر کس خداوند تبارک و تعالی مولا و دوست اونه و من مولا و دوست او هستم، از این به بعد آقا علی ابن ابی طالب مولا و دوست اونه. آیه شریفه باز نازل میشه، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. شما همه تان عزیزان بزرگواران معنی آیه های شریفه رو میدانید. این روز روزیه که دین بر شما تا کامل میشه، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت نعمت من بر شما تمام میشه و راضی میشم که اسلام دین شما. گویا قبل از اون دین پیامبر گرامی اسلام تکمیل نبوده و با ولایت آقا علی ابن ابی طالب دین تکمیل میشه. خب بعد اونجا آقا وظیفه خودشون رو انجام میدن، یه دعا میکنن و یه نفرین، اللهم منصر من نصره و احزل من خذله. این دعا از روزی که توسط این بزرگوار فرموده شد دامنگیر همه مردم هست تا انقراض عالم. اونهایی که آقا علی ابن ابی طالب و ولایت رو یاری کردن خداوند یاریشان میکنه. اللهم منصر من نصره. نگفت کیا، نفرمود کیا، نفرمود فقط شمایی که اینجا هستید، فرمود اللهم منصر من نصره، یعنی این در حق همه بشریت فرمود. وقت ظلم من خزله و خزلان و گمراهی نصیب اونهایی بکن که علی ابن ابی طالب یعنی ولایت رو. میگن در اونجا ایشان همه ائمه معصومین رو شمرد و نام برد تا آقا امام زمان علیه السلام، همه رو معرفی کرد. به چه دلیل معرفی کرد؟ به این دلیل که همه اینها رو ما باید بیاری بکنیم، استثناء برایشان قائل نشد، همه رو فرمود. لذا این یه درس بزرگه، یه درس بزرگه برای ولایت پذیری ما و بصیرت ما. و کسی که ثابت شد که واقعیت یک ولایت مدار پر و پا قرصه، خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها بود، علاوه بر این که جانش و خونش و جوانیش رو در راه ولایت داد، اون جنین پاک و مقدسی رو که در رحم داشت، اینم در راه خداوند تبارک و تعالی و ولایت داد. خب حالا واقعیت ائمه معصومین نیستن جز آقا امام زمان علیه السلام که در پرده غیبت وظیفه ما چیه؟ همینجا هم وظیفه ما رو تعیین کردن، همینجا هم فرمودن که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اول اطاعت کنید خداوند تبارک و تعالی، بعد اطاعت کنید رسول خداوند رو، و اولی الامر منکم. الان میدانید که این بزرگواران و این راهنمایان ما هستند، ما باید از اونها اطاعت کنیم، اون چیزی رو که فرمودن اطاعت کنیم. قرار شد که یه ویژگی از مصطفی برای شما در رابطه با ولایت پذیری ایشان که فقط مختص مصطفی نبود، بلکه از کردم قریب به اتفاق همه شهدای ما حول محور رهبری و ولایت این وظیفه رو انجام دادن، و اونهایی هم که در کنار اینها بودن همین کار رو کردن. شما وقتی که برید درباره شهدای ما بررسی بکنید، این مسئله یعنی مسئله ولایت مداری نقش اصلی رو بازی میکنه. با عنوان نمونه برای شما عزیزان عرض میکنم، شما حسین فهمیده رو به عنوان یه الگوی کم سن و سال ولایت مدار در نظر بگیرید. این بچه 12-13 ساله چه توقعی ازش میشه داشته باشید و چه حماسه بزرگی آفرید، حماسه آفرید که امام راهل رضوان الله تعالی علیه با اون ید و بیضا فرمود که رهبر ما اون طفل 13 سال است که نارنجک به کمر میبنده و به زیر تانک میره. یه نمونه دیگه از این بچه های 12-13 ساله میگن یه بچه 12-13 سال بیشتر نداشته، اراده میکنه که بره جبهه. این بچه هر کاری که میکنه از دستش برمیاد میکنه که بره جبهه، راش نمیده بر اساس قانون نمیذارن. یه روز به این نتیجه میرسه. از این بصیرته برادر گرامی، این بصیرت به کار بیندازیم. البته به لطف خداوند تبارک و تعالی شما دارید، بالاتر دارید، همین که آمدید در این مکان مقدس و زیر از کنم خدمت شما چتر ولایت و این برادران و این علما و این چراغ‌های نورانی برای راه‌های تاریک مد دارید، درس دین و مذهب می‌آموزید، این خودش یه پیدا کردن راهه. خب این بچه به این نتیجه میرسه، یه روز میره خدمت حضرت آقا، میشینه در منزل. اون موقع حضرت آقا از خونم ریاست جمهوری رو به عهده داشتن، میرن خدمت ایشان که میان بیرون بلند میشن، عرض ادب میکنن، سلام میکنن، آقا یه خواسته ای دارم، بفرما. خواسته من اینه که بنویسید که بنده نمیتوانم به جبهه بروم. این پسر جان، همه میان تقاضا دارن، از ما تمنا میکنن که بنویسیم برن جبهه. میگه آه، من این خواسته رو از شما دارم، شما برای من باید بنویسید، به این دلیل نباید برم جبهه. بفهم کاغذ بیارید، قلم بیارید، مینویسن، بنویسید، خودتان معرفی کنید، این جانب سید علی خامنه ای. آقا بنده عرض میکنم شما انشا بنویسید، بنویسید که این جانب اعلام میکنم که آقا قاسم ابن الحسن در دشت کربلا حضور نداشت. بصیرت ببین چه کار دست آقا رو میبنده، نه قدم از قدم میتونه برداره و نه قلم از قلم برمیداره، میمیسه کسی ملاحم این بچه نشه بذاره میرچه. بصیرت، بصیرت ولایت، بصیرت که داشتی ولایت رو میشنس، ولایت رو از امر آس تشخیص میدید. بعضی ها نیان جای ولایت رو برای شما بگیرن. اللهم منصور من نصرم، به خدا قسم اگر ولایت رو فراموش کنید شامل اون خدای نکرده نفرین پیامبر میشه. اگه ولایت رو داشته باشید میفرما اللهم منصور من نصره، خداوند یاریتان میکنه. نترسید از دشمن، نترسید، نترسید که حالا میاد با یه بمبی همه یه تأسیسات ما رو به هم میزنه. نترسید از این که مثلا حتما باید دست پیش این جنایتکارا دراز کنید که این اینها جنایت خودشون رو نه در حق مسلمان ها بلکه در حق همه بشریت. کجا بوده که رد پایی از آمریکا و کشورهای جنایتکار و ابرقدرت نباشه و یه خونریزی و یه جنایتی از کنم نباشه؟ حالا متاسفانه ما مجبور شدیم که بریم دست دراز کنیم پیش این جنایتکار. واقعیت من میخوام وجدانتان رو بذارید به عنوان یه حاکم، از وجدانتان بپرسید. ما در قرارداد الجزایر، در قرارداد از کنم خدمت شما سعدآباد، در قرارداد از میکنم ژنو و بعد از اون این چرک نویسی که همین آقای از کنم ظریف فرمودن، واقعیت چی دادیم و چی گرفتیم؟ این چیزی که اینها دارن اعلام میکنن واقعیت اون چیزیه که با ما قرارداد بستن؟ برای چی رهبر ما باید خوشبین نباشد؟ برای چی باید خوشبین نباشد؟ آیا فرمودن آیا توهمه؟ ما توهم زدیم؟ نه، بر اثر اون شناختیه که ما از دشمن داریم. ما نمیخوایم با کسی دشمنی کنیم، ما نمیخوایم در ایران اسلامی رو ببندیم. فبشر عباد الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه، اینا قرآن فرموده. ما نمیخوایم در ایران رو ببندیم ولی دشمنمون رو میشناسیم. وقتی امام رهبر معظم انقلاب حضرت آقا سید علی میفرماد که ما خوشبین نیستیم، دلیلش چیه؟ فرمودن که در آینده برای شما مشخص میشه، در آینده مشخص میشه که رو چه حسابی بوده که ما خوشبین نبودیم. اون وقت ما نیستیم و دل ما روی حرف آقا شکست، دل همه مردم مسلمان و بچه های حزب اللهی و بچه های در خط ولایت رو شکست. این حرف فرمودن ما در اون موقع نیستیم، برای شما مشخص میشه که با چه دشمنی روبرو هستیم. اینا به هیچی پایبند نیستن، حتی اون چیزی که می نویسن و حتی اون چیزی که تعهد میکنن. میبینید چه گربه رقصانی میکنن، چه فیلمی برای ما بازی میکنن. یه مرتبه از کنم رژیم صهیونیستی میگه که نه این کار نباید بشه. باور کنید رژیم صهیونیستی الان قند تو دلش آب میشه این مسائل که پیش آمده، دلش آب میشه. ببینید به عنوان نمونه برای شما عزیزان، اینه من هر جا که رفتم گفتم، اینجا هم خدمت شما عرض میکنم، ما قبل از در زمان نشست بغداد، بعد از نشست بغداد 195 میلیون گرم اورانیوم غنی شده 20% داشتیم. پیش از مسئولین بدبخت و فلاکت زده ما، پیش از اینکه بشینن قرارداد بنویسن و چیزی رو تعهد کنن و حرفی بزنن، 195 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 20% ما رو اکسید کردن بدون اینکه چیزی رو قبول کنن. به محض اینکه قرارداد نحس ژنو رو بنویسن، عرض میکنم خدمت شما، به محض اینکه قرارداد نحس ژنو رو بنویسن، ببخشید قرآن نیست، میان یکی از بهترین و متخصصترین نیروهای صنعت هسته‌ای ما رو، عرض میکنم خدمت شما، میاندازن بیرون، قربانی این قرارداد نقص. بعد از اون تعداد زیادی از نیروهای ارزنده متخصص حزب اللهی و خوب صنعت هسته‌ای ما رو میاندازن بیرون. به چه دلیل این کار رو میکنن؟ دلیلش چیه؟ این برای اینه که دشمن رو دل خوش کنن، خوشحال کنن. باعث تعجبه. و مصطفی به خاطر اینکه حرف رهبرش زمین نمانه و مستوجب اون نفرین پیامبر گرامی رسام نشه، وقتی که ما عرض میکنم خدمت شما قرار میشه که غنی‌سازی و اورانیوم انجام بشه، یه اکیب 5-6 نفره از مصطفی و بقیه دانشمندان هسته‌ای که الان عین زیبیل میاندازن بیرون، اینا آمدن شبانه روز 12 شبانه روز مداوم بدون اینکه استراحت کنن. شما حسابش کنید، 12 شبانه روز مداوم شما پشت دستگاه های سانتریفیو شروع کنید به کار کردن بدون استراحت، یه شب برگردید منزل و این 12 شبانه روز ادامه داشته باشه تا به لطف خداوند تبارک و تعالی این صنعت هسته‌ای ما به این حد برسه که استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جنایتکار مجبور بشه بیاد بشینه با ما مذاکره کنه. ولی ما قدر این صنعت رو نداریم طوری بشه که رهبر معظم انقلاب بفرماد که این صنعت مفتی و دست ما نیامده. بعضی ها میان قلم بزنن که حالا از کنم خرجی که میکنیم خرج به فایده اینجور چیزا باشه. بله، اگر ما میخواستیم حساب کنیم چندین سال پیش، چندین ده سال پیش در زمان ناصرالدین شاه که انگلیسی ها آمدن نفت رو استخراج کردن و نشانه از کنم پادشاه مملکت دادن و پادشاه مملکت گفت عجب توی میاد به فرمایش رهبر معظم انقلاب، چقدر متعفنه، چقدر بدبوه. اونها گفتن که بله خیلی بدبوه، اینه بدین ما ببریم برای شما از کنم خدمت شما فلان کنیم و یه پولی هم به شما بدیم. اگه میخواستیم اون موقع حساب کنیم که نفت به درد ما نمیخوره، حالا نفت نداشتیم. و الان اگر بخوایم حساب کنیم که بعضی ها کلشان بو قرمه سبزی میده و عرض میکنن خدمت شما، میشینن یه چیزایی برای خودشان درست میکنن که اگه آمریکا با صنعت هسته ما موافقت کنه بنده موافقت. تو چی هستی؟ در چه حد و اندازه ای هستی؟ این مردم میخوان. به خدا قسم اگه صنعت هسته ای ما بذاریم کنار، مثل لیبی، مثل کره شمالی، مثل بعضی جاها بار کنیم و تحویل این آبدیم، ما رو راها نخواهند کرد. بعضی ها فکر نکنن که مثلا حالا اگر ما با اونها را بیاریم اونها هم با ما را بیاریم. نه، اینجوری نیست. اونا قسم خوردن، قسم خوردن که کمر انقلاب اسلامی و مردم انقلاب ایران بشکن و به لطف خداوند تبارک و تعالی کمر خودشان بشکن. لذا
الله اكبر
خدایا نکنه دارم اون از کنم خدمت شما حس شیطانیه درون خودم رو دارم اعمال میکنم. ولی بعضی عمل و رفتارها و گفتارها و کردارهای بعضی از مسئولین میبینم پوری بیراه نمیرم. وقتی که میبینم در مقابل پیامبر گرامی اسلام که تنها چیز خداوند تبارک و تعالی میفرما ای پیامبر دنیا رو به خاطر تو آفریدم، دنیا و آخرت رو به خاطر تو آفریدم و تو رو به خاطر علی آفریدم و علی رو به خاطر فاطمه آفریدم، وقتی که خداوند این نظری درباره پیامبر ما میده و در 3 میلیون تیراژ مسلمان 3 میلیون تیراژ میان کاریکاتور علیه پیامبر ما چاپ میکنن و نخست وزیر فرانسه به عنوان نمادین یکی از اونها رو میگیره دستش و در مقابل دوربین ظاهر میشه و همون روز مسئولین بدبخت و بیچاره ما میرن و با اینها میشینن و هر رو کر میکنن، این برای بنده حقیر سنگینه. نباید این کارا رو میکردن، نباید این کارو میکردن. از آقا میپرسن آقا چرا رفتی این کارو کردی؟ میگه بابا ما عرض کنم 2-3 هفته پیش به اینها قول داده بودیم که بریم باشان بشینیم مذاکره کنیم، به خاطر همین نباید میرفتی، نباید میرفتی، نباید میرفتی. پس مسلمانی شما چه راهی میره و سیاست شما چه راهی؟ آیا به خاطر سیاست باید با از دینمان از اینها سرمایه گذاری کنیم بگذاریم؟ شما در مقابل خدا چی جواب میدید؟ میگید ما مردم رو نمیتوانیم با شلاق ببریم بهش، 124,000 پیغمبر، 12 امام، 14 معصوم، علما، فضلا، حوزه های علمیه، قرآن، آیات، روایات، همه اینها رو خداوند مأمور کرده که نوع بشر رو به جهنم نره، بره رو به بهشت، راهنمایی بشن رو به بهشت. این چه حرفیت رو میزنی؟ بعد از مقام معظم رهبری تو بالاترین قیمت و بالاترین مقام رو در صدر دولت ما داری، تو نباید این حرفا رو میزنی. لذا بچه های ما که به شهادت رسیدن به خاطر اینه که حرفشون، حرف رهبرشون زمین نمونه. اگه مصطفی که میفهمی به خدا قسم دقیقه به دقیقه و ساعت به ساعت تحت کنترل استکبار جهانی بود، متوجه بود. لذا پا پس نذار به خاطر این که حرف رهبرش نمونه زمین. این صنعت رو به اینجا رساندن، به عنوان یه ودیعه و میراث پیش شما گذاشتن، ولی متاسفانه شما قدر این صنعت رو ندانستید، قدر اینو ندانستید که استکبار جهانی رو یک جوان 27-28 ساله از پایین شهر همدان بلند بشه بیاد دست به دست چند تا جوان مثل خودش بذاره و این صنعت رو به اینجا برسانه که ارکان استکبار جهانی رو به لرزه بیندازه. ولی تو قدرشو ندونی، حتی الان از عنوان اسم شهید احمدی روشن عبا داشته باشی، از اینکه پدر دلشکسته شهید احمدی روشن بره با چند تا جوان حزب‌اللهی و چند تا جوان ایرانی و مسلمان بشینه و درد دل کنه عبا داری. میرین جلسات این پدر پیر و دل شکسته رو به هم میزنید. در شأن شماست، در شأن شماست. بعد از عید به این وقت باور کنه چند تا جلسه ما رو به هم زنه، کنسل کنه و بچه ها رو خواهی کرد. او وقت بیایی عنوان کنی که بله مصطفی احمدی روشن از بکنم خدمت شما یک کارمند مثلا. بله مصطفی احمدی روشن یک کارمند ساده بود که جا رو برای استکبار جهانی تنگ کرده بود. و نه مصطفی احمدی روشن، بقیه شهدا. شهید مصطفی احمدی روشن و برادر شهیدم که در سال 60 به جبهه رفت، هنوز جسد پاک و مقدسش بر نگشته و مادر بدبخت ما هنوز چشم راهه، اینها خاک پای شهدای مردم ایران اسلامی نمیشن. هی نگم که فقط پدر شهید احمدی روشن بوده که خانواده ایش، نه، ما خاک پای شهدای ایران اسلامی و مردم شهید داده و مردم ایران اسلامی هم نمیشیم. ولی بعضی جاها که میبینیم داریم کج رفتاری میکنیم، نمیدونیم ساکت باشیم. خدا اینجوری میزنه پشت گردن شما، مراسم ما رو کنسل میکنیم، از اون وقت ما رو دعوت میکنن، میریم به لطف خداوند حرفامونو به گوش همه مردم ایران اسلامی میرسیم. کجا؟ بعد از خطبه های نماز جمعه تهران. خداوند اینجوری میکنه بشه. به قول معروف دیگه مورچه چیه که فشار خونش چی باشه؟ یه پدر پیر و دل شکسته حالا بخواد انقدر حرف بزنه تا جونش داره، چی میتونم من به شما بکنم؟ ولی این شمایید که نمیتونید تحمل کنید. مگر زبان همدلی و از کنم همزبان، مگر همدلی و همزبانی جز فرمایشات حضرت آقا نبود؟ چرا نمیتونید تحمل کنید؟ برای چی تحمل نمیکنید؟ برای چی من نتونم حرفامو بزنم؟ ما سرمایه گذاری کردیم، سرمایه گذاری ما هم اینه که باید از کنم شکوفه بده. شکوفش هم اینه که مردم در استقلال باشن، مردم رو پای خودشان بیستن، مردم دست پیش دشمن قسم خورده ما دراز نکنن. بیشتر از این مزاحم شما عزیزان نمیشم، میدنم وقت ندارم، اما جای دیگه برنامه دارم. ولی واقعیت برای ما مشکل اینجور چیز هم. حالا برن هر چی دلشان میخواد بگن، هر چی که دلشان میخواد بگن، بله کفر ابلیس هم که بگین من، بیسواد هم که بگین من، لبو فروش هم که بگید منم، راننده تاکسی هم که بگید منم، بله من جای دیگه برام پول میاد به زحمه شما ها. و صلی الله علیه.